أليه الأطهار.
راديو قرآن صداي أهل إيمان. لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
نوما
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما أوحي إليك من ربك
كتاب هدايت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. حلول ماه ربیع الاول، ماه شادی و شادمانی اهل بیت علیهم السلام رو به یکایک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. انشاءالله که شما دوستان عزیز همراه ما باشید و برنامه بعدی ما راز ماندگاری رو به مدت 48 دقیقه و 23 ثانیه بشنوید. بنده به اتفاق سایر همکارانم در این بخش با شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
قل این اجتمعت الانس و الجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن
راز ماندگاری.
معجزة إلى الأفلاك يعلينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن، خصوصا برنامه راز ماندگاری، برنامه‌ای که در خصوص بحث اعجاز قرآن کریم به خدمت شما تقدیم میشه و در محضر بعضی از اساتید گرانقدر هستیم. آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، دکترای تفسیر و از کارشناسان با سابقه رادیو قرآن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، و همچنین عرض سلام دارم خدمت همکاران محترمتون، شما جناب آقای دکتر راکفی و همچنین آقای دکتر مرادی عزیز، و به ویژه سلام میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته این برنامه و کلن شنوندگان رادیو قرآن.
و اما دیگر دکتر و استاد مدعو جلسه امروز ما، آقای دکتر مصطفی مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ریاست محترم پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن هستند، دکترای فیزیک و حافظ قرآن کریم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر، خوشحال هستم در خدمتون هستم و سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. ما جلسه قبلی که خدمت شما بودیم در خصوص بحث شبهه از هم گسیختگی در مورد قرآن کریم با هم صحبت کردیم که بعضی ها مدعی هستن که قرآن دارای از هم گسیختگی هستش. طی یک جلسه مفصل و شنیدن نظر کارشناس هامون به این نتیجه رسیدیم که اولا اصلا از هم گسیختگی در کار نیست و این چه که هست نوعی نظمه که این نظم با نظم مورد شناخت افرادی که این حرفا رو میزنن فرق میکنه. در واقع نظم نوینی رو قرآن کریم مطرح میکنه، همچنان که در بیان آیات قرآن کریم و متدها و روشهایی که ارائه کردن ما دیدیم که قرآن قافی و ردیف داره، ولی در این حال که شعر نیست. قرآن سجع داره، در صورت که بنای بر سجع گویی نداشته. قرآن کریم نثر داشته، ولی نمیشه اسمش رو صرفا نثر بذاریم. قرآن کریم شاید بگیم همه اینها رو داشته و هیچ کدوم از اینها نبوده، یک متن جدیدی، یک شکل جدیدی بوده. نظمش هم همچنین، قرآن کریم نظم خودش رو داره و در این فضا هست. اما بعضیا شبهاتی رو مطرح میکنن، بیان میکنن که شما میگید قرآن اعجازه، در حالی که اعجاز که نیست هیچ، تازه مخالفت علمی با بعضی از وقایع علمی اثبات شده داره. مثال بخوام بزنم، مثلا میگن متد آسمانی که قرآن کریم مطرح میکنه و نگاهی که به آسمان داره با متد بطلمیوسی به نوعی هماهنگی داره که الان دیگه علم روز شاید اون رو رد میکنه. میخوام خدمت آقای دکتر مصطفی مرادی برسم در این خصوص، و شاید اصلا خیلی هم جالب باشه، شما برجت فیزیک هم خوندید، فتح کلام بکنیم و فتح باب بکنیم با حضرت عالی.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه میکنم از محضر شما و آقای دکتر موحد. در جلسه گذشته عرض کردم که از اون روایت بنده چنین استفاده ای رو میکنم که قرآن کریم با اون مقدمه که معجزه جاودان پیغمبر
است. با توجه به زمانی که از جلسه قبل گذشته روایت میشه به اختصار بفرمایید.
بله، اون روایت ابن سکیت بود از امام هادی علیه السلام که فلسفه معجزات رو پرسیده بود که چرا معجزات انقدر در صورت‌های مختلفی آمده.
بله.
و حضرت هم استدلالی کردن این بود که در هر زمانی یک چیزی غالب بوده، به خاطر اینکه این معجزه بودن اون معجزه بهتر مشخص باشه، در واقع تو همون بحث غلبه‌ای که اون زمان اگر بحث علم، بحث سحر بوده، بحث پزشکی بوده یا بحث خطبه و شعر و اینها بوده، در همون بحثی که غلبه داشتن در قله باشه. عرض من این بود که خب اگر قرآن معجزه جاودانه، امروز هم در اون چیزهایی که نه تنها امروز، 100 سال آینده، 2000 سال آینده هم باید قرآن کریم باز اون معجزه بودن خودش رو، تر و تازگی خودش رو حفظ کرده باشه، کما اینکه اینطور هم هست.
درست.
حالا امروزه بحث‌های علمی از ابتدای قرن 20 خیلی رشد کرده، منظورم از علمی علم تجربی است، و بنابراین اگر ما بخوایم نشون بدیم در راستای پاسخ به سوال شما که سوال مهمی هست، ما امروزه در پژوهشکده هم پایان‌نامه‌هایی با این عنوان داریم و در گذشته هم کارهای خیلی ارزشمندی در این زمینه انجام شده، من با دو مقدمه میخوام یک مصداق رو عرض بکنم. این مصداقی که میخوام عرض بکنم، از شنوندگان عزیز خواهش دارم که این رو بدون این دیدی که شما مسلمان هستید و معتقد به قرآن هستید بشنوید. یعنی فکر کنید من از یک کتاب قدیمی دارم براتون چیزی نقل میکنم، ولی مستحضر باشین که این کتاب 1400 سال پیش نازل شده در یک محیط بسیار از لحاظ علمی عقب که بگم صفر نازل شده و توسط کسی که درس نخوانده بوده در واقع به جامعه عرضه شده. اینها رو فقط در ذهنتون باشه که از مسلمات تاریخ هست و بحث درون دینی نیست. از شما هم خواهش میکنم اگه نکته ای سوالی هست خیلی سریع بپرسید، من در خدمتتون هستم. دو مقدمه که عرض بکنم، اول از اینکه قرآن کریم کتاب علمی نیست. من جلسه پیش هم عرض کردم که کما اینکه کتاب داستان نیست.
کتاب کتابی که می‌خوایم مارک علمی روش بذاریم،
اما
تا بخواید نکات علمی توش میشه پیدا کرد.
بله. ولی از اونجایی که اعتقاد ما اینه که کتاب قرآن کریم توسط خالق آسمان ها و زمین نازل شده، وقتی بیان مطلبی داره در راستای بیان عظمت خود خداوند متعال که خالق آسمان ها و زمین هست، نکاتی که در اونجا مطرح میکنه نکات دقیقی است. اگر اشاره‌ای داره به یک پدیده طبیعی میکنه، داره به این پدیده اشاره میکنه که شما چگونه از نطفه به یک انسان کامل تبدیل شدید، این روندی که داره بیان میکنه روند دقیقی است. بحث ما این هست. بحث ما این نیست که شما انتظار داشته باشید من فرمولهای فیزیک و ریاضی رو در واقع از قرآن استفاده کنم. مقدمه دوم این که نکاتی که از مباحث علم تجربی مطرح میکنم، کسانی که باید تو این زمینه کار بکنن مطرح بکنن، باید نکات قطعی باشه. این که اگر چند دانشمند یک نظریه، یک فرضیه بر مبنای حتی مشاهده تجربی داشته باشند، این رو شما نمیتونی با مسلمات آیات و به این راحتی، کما اینکه در گذشته این کارهای متاسفانه صورت گرفته توسط خود مسلمان ها.
بله.
و حالا من نمیخوام از تفاصیلشون نام ببرم، این نکته هم باید مد نظر باشه. و اگر من از آیه استفاده میکنم، اگر از گزاره از قرآن استفاده میکنم به هر کس دیگری، باید این گزاره تام باشه، دقیق باشه و در مقام بیان باشه و صریح باشه. اینطور نباشه که من یه چیزی رو نسبت دادم به قرآن کریم. خب این دو مقدمه رو عرض کردم. حالا یکی از نکات خیلی مختصری که در مورد قرآن کریم هست، در مورد یکی از آیات سوره مبارکه زاریات هست، در محضر اساتید درس پس میدم، عرضت میکنم خدمت.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا.
ابتدای قرن 20 تصور بر این بود که کل عالم هستی که ستاره ها رو که نگاه می کردن، این جهان همین شکلیه، مثلا steady state، یعنی حالت پایا داره و چیز طبیعی هم بوده، یعنی نمیشه شما این رو به عنوان مذمت دانشمندان لحاظ بکنید، چرا که اینا حتی می دیدن در سنگ نوشته های غارهای قدیمی هم این اصطلاحا صورت های فلکی همین شکلی بوده که امروزه هست. و شما هم باشه قاعدتا چه نتیجه میگیری که خب این صورت های فلکی که ستاره های دورم هستن، هرچند اون موقع نمیدونستن این رو، اینا ثابتن، این هزاران سال، ده ها هزار سال گذشته صورت های فلکی اون موقع اینطوری بوده الان هم اینطوری، بس معلومه کلا سیستم همین شکلی به صورت پایا قرار داره.
بله.
ابتدای قرن 20 که در واقع مطرح میشه انقلاب علمی رخ داد توسط بعضی از دانشمندان مثل آقای اینشتین، نکته مطرح شد در فرمول بندی جدید نیروی گرانش. خب نیروی گرانش فرمول بندیش تغییر کرد، ادبیات بیانش تغییر کرد و خب اون اشکالاتی که مدل‌های قبلی داشت رو برطرف کرد. این مدل، حالا ما در مورد مدلش اصلا نمیخوام صحبت کنم، ادبیات هم سعی می‌کنم ادبیات علمی نباشه، یک مدلی رو مطرح کرد، مدل خیلی خوبی. یکی از خروجی‌های این مدل این بود که این انگار این جهانی که ما فرض کرده بودیم نه هزار سال، هزاران سال بشر فکر می‌کرده که به صورت پایه است، انگار پایه نیستا. اینقدر این مسلم بوده حتی در ذهن دانشمندان، اینها اومدن گفتن که خب آره اون مسلمو که نمیتونیم نقض کنیم، یک ترم یا یک جمله یا یک در واقع کمیتی به اون معادله اضافه کردن، دستی اضافه کردن که تا اون مشکل پیش نیاد و جهان در واقع به صورت منقبض و منبسط نشه، چون این با مشاهدات اصلی فیزیک ما ناسازگاره. این کی رخ داد؟ در سال 1915 تقریبا.
بله
1915، این تقریبا میشه
110 سال پیش.
احسن باشه. چند سال بعد یک دانشمندی و بلکه چند دانشمندی، الکساندر فریدمن و آقای جورج لمتر، اینا گفتن که چه کاریه، بذار فرمول داره خودش رو نشون میده، من بیام اون کازمولوژیکال کانستنت یا اصطلاح ثابتی که کیهان‌شناسی رو حذف میکنم ببینم چی میشه این معادلات، انقدر شما میترسید چه اتفاقی بیفته. نشون دادن که نه، این معادلاتی که آقای اینشتین گفته و جوابم پس داده نشون میده که این عالم هستی، این کیهان یا اصطلاح علمیش یونیورس، در حال انبساط هست، در حال گسترش هست، نه اینکه کره زمین داره بزرگ میشه، کل فضا زمان در حال گسترش هست،
از هم دارن فاصله هاشون زیاد.
بله، یکی از نتایجش، احسن داشت میگه، از نتایجش اینه که انگار کهکشان های دور دارن از ما دور میشن. البته به این معنا نیست که ما داریم از خورشید دور میشیم، ظرایف علمیش رو البته بگذارید جای خودش، ولی همین مسلماتش رو لحاظ بکنید. اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
چون که الان ما میبینیم ممکنه چند هزار سال دیگه نتونن حتی ببیننش.
بله بله، کهکشان های راه اینا دور از ما دور میشن، این رو بدون مشاهده تجربی فقط با استفاده از فرمول گفتم.
یعنی اگه امکانات الان چند هزار سال پیش بود چیزای بیشتری نسبت به الان میدیدیم.
حتما. حالا چند هزار سال توی اشل کیهانی اصلا
به حساب نمیاد، کوچیک
میلیون سال و میلیارد سال.
آخه سرعت اینجوری که میفهمید انقدر زیاده که بله بله. سرعت دیوارهای جهانم ظاهرا از نور بیشتره.
بله بله دقیقا.
و لذات خیلی چیزا از دست مسی که میره، درسته؟
بله بله دقیقاً. بله. فهمشین درست. ولی خب چون اونجاش حالا خیلی به بحث ما مرتبط نیست، من میخوام به خود بحث ما شنوندگان عزیز تمرکز داشته باشن که علم از کجا رسیده. اینا که دارم عرض میکنم سال 1922 اتفاق افتاده که آقای جورج لمتر این حرفی زده،
102 سال پیش.
هیچ مشاهده تجربی هم نداشته، گفته این فرمولا اینو نشون میده، این ثابت هم حذف کردم، به نظر من اتفاق افتاده. یه نکته دیگه هم آقای جورج لمتر که بلژیکی بوده گفته که اونجا در مورد یک آیه دیگه از قرآن میشون رو تطبیق داد. چون میخوام مختصر عرض بکنم، فقط همین قسمتش رو عرض میکنم. خب این رو نپذیرفتن خیلی ها. خود اینشتین که مبدع اون معادلات بود، در یک سفری که آقای جورج لمتر به آمریکا داشت، بگم در کالیفرنیا، ارائه داد پیشش، گفت محاسبات ریاضیت خوبه، معروف اینه، شما نگاه بکنید، معروف اینه که چه نکته ای رو با آقای جورج لمتر گفت که جوانتر از آقای اینشتین بود. گفتش که محاسبات ریاضی شما درسته ولی فیزیکت غلطه، جهان که در حال چیز نیست که باز قدیم الایام دیدیم و این امکان نداره عملا. سال 1922 که انفجار نیست، همون استدی استی درسته، سال 1929 7 سال بعد آقای هابل که خیلی معروف از تلسکوپ هابل، بله. این تلسکوپ رو طراحی کرد، نگاه کردید، واقعا انگار کهکشان‌ها دارن دور میشن از ما، و این رو یادداشت کردید، همون با همون رابطه‌ای هم که آقای جورج لمتر گفته بود دور میشن، و دیگه از اون به بعد ترک برداشت این اعتقاد که جهان استدی استیته. چون آقای جورج لمتر نکته دیگری هم گفته بود، این بود که خب اگر جهان در حال انبساطه، من برگردم عقب چه اتفاقی میفته؟ کوچیک 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 تو یه نقطه میشه. خب پس برگردم عقب میاد اتفاق افتاده، اول نقطه بوده، یک در واقع حجم کمی بوده، بعد
انفجار بزرگ.
حالا اصطلاح انفجار بزرگ خیلی دقیق نیست، این رو از باب تمسخر یک فیزیکدان در واقع شبکه بی بی سی ذکر کرد، گفت بعضی ها قائلن، نکته جالب اینه که بعد از مشاهده تجربی اینقدر این جهان پایا با مشاهده تجربی با چشم غیر مسلح سازگار بود که با وجود داده های تلسکوپ هابل که مسلم نشون میداد پدیده ردشیفت که کهکشان ها دارن از ما فاصله میگیرن، باز بعضی میگفتن مگر میشه، و ایشون که یک فیزیکدانی هم بود در شبکه بی بی سی گفته بود که بعضیا قائلن که یک بیگ بنگ اتفاق افتاده، یک انفجار بزرگ اتفاق افتاده، از باب تمسخر، ولی اون اسم موند برای این قضیه. چرا؟ چون چند سال بعد اگر اشتباه نکنم 1957 یا 60 خورده ای یک داده تجربی دیگه به دست ما رسید که جزئیاتش مقدار مفصله، به نام CMBR، که دیگه هیچ کسی رو نمیتونست شک بکنه که جهان استدی استیت نیست و جهان پایان نیست و واقعا هم در حال انبساط، همین الان قابل محاسبه است چه که چقدر انبساط پیدا کرده، عمرش هم محدوده. ایناش کی اتفاق افتاده؟ 1950 40 30 تقریبا 100 سال پیش. قرآن کریم که گفته میشه طبق اون شبهه‌ای که اول مطرح کردید در مورد مدل بطلمیوسی، دقت بکنید مدل بطلمیوسی 400 500 سال قبل از اینکه قرن 20 اتفاق بیفته، یعنی تقریبا میشه گفت قرن 15 و 16 با کارهای آقای تیکو براهه، کپلر، کوپرنیک و گالیله
منسوخ شد.
آره، چوب به کمرش خورده بود اصطلاحاً و اینها منسوخ شده بود. این که دارم میگم حتی ورای اونه، مدل بطلمیوسی که جای خود داره. حالا ما در قرآن کریم آیاتی داریم که اصلا با مدل بطلمیوسی سازگار نیست. یکی از آیاتی که ما خواهم ذکر بکنم و مرتبط با همین تاریخچه علمی است که عرض کردم، خیلی هم مختصر، ما آیه‌ای داریم در قرآن کریم، آیه 47 سوره زاریات است. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. خب دقت بکنید، ما آسمان رو با قدرت خودمون بنا نهادیم و إنا لموسعون.
لموسعون،
إنا لموسعون این اسم فاعل هست، یعنی حتی به صورت فعل مضارع نیامده. خب مستحضر هستید، من درس پس میدم. اگر شما بگید کسی مثلا می نویسد، یکتوبو، این به این معناست که یک بازه زمانی ایشون نوشته حداقل. کسی که یک بار نوشته نمیگن یکتوبو. ولی اگر بگیم کاتبه، این دیگه یک چیزه، انگار دعوشه، کارشه انگار. خدا میفهمه انا لموسعون. جالبه، من رجوع کردم به تفاسیر و ترجمه های قدیمی، مثل ترجمه تفسیر طبری برای قرن سوم و چهارم، به تفسیرهای قدیمی مثل تفسیر مرحوم تبرسی که قرن پنجم هست. اون موقع که اصلا این خبرها نبود، عرض کردم برای سال تقریبا قرن بیستم هست، اونها هم ترجمه کردن که ما آسمان را با قدرت خود بنا کردیم و هر آن در حال گسترش آن هست.
یه لام داره آقای دکتر سرش،
اونا که حالا لام قسم هست. بله،
بطور جدی تأکید میکنه که لموسه اون.
بله،
حتما حتما، یعنی اگه میگفت انا موسه اون هم میشود، ولی لموسه اون خیلی با تأکید که حتما حتما
و استمرار و استمرار و اوسع ایوسع و بحث وسعت دادن چیز پیچیده ای نیست، در قرآن هم به کار رفته، هر چند به معانی دیگه هم به کار رفته. وسع کرسی و سماوات در آیه کرسی به همین معنای وسعت هست. شما این رو چگونه میتونید ترجمه کنید؟ یعنی اگر نگم این کتاب قرآن هم بود، کتاب الهی بود، شما حتی میگفتین کتاب چی بوده؟ 1400 سال پیش این نکته گفته که تازه 100 سال پیش سرش دعوا بوده و نمیپذیرفتن و اینقدر مسلم بوده. حالا آیه 30 سوره انبیا رو هم نگاه کنید که بحث رتق و فتخ هست، چقدر سازگار با مدل علمی کیهان شناسی امروز که قطعی است. البته خیلی زیاد یه قطعی است، مشاهده تجربی داره اینها رو اصطلاحا حمایت میکنه. و شما اینو مقایسه بکنید با کسی که میگه این با مدل بطلمیوسی سازگاره، کجا با مدل بطلمیوسی سازگاره؟ شما آیاتی و مصداقهایی رو که نگاه بکنید، تو قسمت قبل آقای دکتر هم فرمودن که اینها خیلی وقت شما قوری که بکنید درنش میبینید اتفاقا این خودش ویژگی خاصه. اگر اونطوری صحبت کردن که کار پیچیده ای نیست در بحث انسجام، تو بحث علمی هم همینطور. قرآن کریم کتاب علمی نیست، ولی اگر در مورد آسمان صحبت میکنه، اگر در مورد نجم صحبت میکنه، اگر در مورد کوه و دریا و در صحبت میکنه، دقیق صحبت میکنه که هیچ مولا درزش نمیره. برای اون موقع قابل فهم بوده احتمالا خیلی از اونها، امروزه هم صحت اونها در حد شگفتی مشخص شده. یعنی اگر یک کسی بگه که امروزه برای من چه شگفتی داره، من خود بنده، سلیقه شخصی خودم هست، اگر یک انسان مسیحی غیره بیاد پیش من و یکی من معجزه قرآن رو نشون بده، من بخوام از فصاحت و بلاغت صحبت کنم، خودم عرب زبان نیستم که بخوام اون زیبایی ها رو
به قول
سکاکی و جرجانی و امثال اینها، باید من خودم عمری رو در خدمت این لهذین العلمین باشم. اینطور خودم نبودم، چطور اون رو بهشون نشون بدم؟ شاید از راه تحدی بتونم نشون بدم، ولی دم دستی ترین نیم ساعته بخوام براش توضیح بدم، میگم این ترجمه انگلیسی به هر زبانی که دوست داری این کتاب رو بیار و نگاه کن. و سند این کتاب همونطور که مستحضر هستید، نسخه خطی که پیدا شده به همون اواخر قرن اول برمیگرده، یعنی کاملا بروندینی. این کتاب سندش با همین متن برمیگرده طبق نسخه مصحف صنعا به اواخر قرن اول، اینطور که میگن این جمله هست، ترجمه این جمله نه امروزه من بخوام بچسبونم، در گذشته هم همین طور بوده، علم جدیدم شما نگاه بکنه. یعنی به عنوان یک انسان سلیم النفسی که هیچ تعصبی نسبت به این متن هم ندارم، نگاه کنید وقتی یک آیه‌ای یک مطلبی در قرآن کریم بیان شده بدون اینکه از فرمول استفاده کنه، داره عظمت خدا رو بیان میکنه برای ما، ولی نگاه کنید نکته‌ای که داره بیان میکنه در اون آیه چقدر دقت نظر داره.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر مرادی عزیز. برای اینکه تفرج ذهنی هم شده باشه، یه رفت و برگشت رسانه‌ای رو داشته باشیم، بریم خدمت آقای دکتر موحد.
لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم.
قرآن 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 قرآن.
با راز ماندگاری در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر موحد در خصوص اینکه بعضی ها آقای دکتر موحد شبهاتی رو مطرح کردن. حالا من یکیشو عرض کردم و آقای دکتر مرادی پاسخ موسعی رو به مستمعین ما تقدیم کردند، و اون اینکه مثلا نگاه قرآن به آسمان با نگاه علم روز فرق داره مثلا و نگاهش بطلمیوسی هستش. اما اصل شبهه اینه که خلاصه میگن که قرآن با علم مخالفت داره. به چه چیزی استناد میکنن؟ ادعاشون وجه ادعاشون چیه؟ و پاسخهای ما به چه شکل هستش که از این طریق میخوان اعجاز قرآن رو زیر سوال ببرن، که البته ممکنه حتی بخوان اصل الهی بودن قرآن رو هم حتی مخدوش کنن. در خدمت شما هستم.
همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردند، گاهی این مناقشات که میکنن باعث میشه که جلوه های جدیدتری از اعجاز قرآن اتفاقا رو بشه، چون باعث فکر میشه، تحقیق میشه، اون وقت میبینیم که چه نکات عجیبی دیگری هم وجود داشت. اصل این اشکال برمیگرده به حملاتی که دانشمندان بعد از قرون وسطا به کتاب مقدس داشتند.
بله،
چون میدونیم که کلیسا حدود 10 قرن بر اروپا سیطره داشت و تقریبا همه جامعه شناسان و مورخین معتقدن که این 10 سال اروپا رو خیلی عقب برد. 10 قرن خیلی اروپا رو به عقب برد به لحاظ علم، پیشرفت، تمدن، فرهنگ. به همین جهت به دوران تاریکی ازش یاد میکنن و خروج از این رسم گذاشتن رنسانس، یعنی ورود به روشنایی. یکی از عوامل رو دین و کتاب مقدس و کلیسا میدونن این دوره تاریک رو. به همین جهت حملات زیادی شد به کتاب مقدس، در واقع میخواستن انتقام بگیرن، گویا هم جامعه شناسان، هنرمندان، دانشمندان علوم تربیتی، فلاسفه، همه حمله کردن، به ویژه دانشمندان علوم، در واقع همون ساینس. اینها میگفتن این کتاب مقدس با علم به شدت مخالفه، که البته برایندش هم این بود که کلیسا با علم مخالف بود، و به همین جهت مثلا همین چارچوب هیئت بطلمیوسی رو چنان برش متسلب بود که اگر یک دانشمندی میومد غیر از این حرف میزد، او رو به عنوان کافر و مرتد مجازاتش میکردن و اعدامش میکردن.
کاری که با گالیله و اینها کردن دیگه.
بله، که اونا مجبور شدن که توبه کنن از این، با اینکه عصا رو میزنه به زمین میگه که
باز
من میدونم که تو گردی و تو داری دور خورشید، ولی مجبورم اینجا در واقع برخلاف این اقرار کنم و اعتراف کنم.
جالب آقای دکتر، بعد از توبهش هم تازه میگن حالا که توبه کردی فقط نمیکشیم، تا آخر عمر تو اون برج زندانی باش، حبس ابد تا بمیری.
که البته خب این کلیسا بود، ولی خود کتاب مقدس هم مطالب زیادی ضد علم داشت و اونا واقعا حق داشتن، چون کتاب مقدس میدونیم که اولا همش وحی الهی نیست. خود مسیحیان و یهودیان هم قبول ندارن که این نازل شده از طرف خدا باشه. کتاب مقدس مجموعه ایست از 2 بخش، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق مجموع کتاب هاییست که قبل از حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام گردآوری شده. عهد جدید اونایی که بعد از حضرت عیسی علیه السلام گردآوری شده، که هر کدوم مجموعه 37 تا رساله و کتاب، در واقع اینا جمع کردن و هم اسمش رو گذاشتن کتاب مقدس. هر رساله‌ای بخشی هم نویسندش معلومه که کیه. خب اصلا